سلام و خسته نباشید، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه می پردازیم به خبرها. حکومت ایران می گوید که نزدیک به 700 دکتر افغان در مراکز صحی ایران کار می کنند. نادریار احمدی مشاور وزیر داخله ایران در بیانیه گفت که این کارکنان صحی از افغانستان دارای سند اقامت قانونی در ایران بوده و از خدمات برخوردار هستند. او همچنین اضافه کرد که در کنار افغانهای دارای مدرک قانونی و تحصیل کرده، تعداد زیادی از افغانهای دیگر نیز به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. به گفته این مقام وزارت داخلی کشور ایران، در 3 سال گذشته حدود 3 میلیون مهاجری افغان را از ایران اخراج کرده بودند که به گفته وی به دلیل شرایط سخت افغانستان دوباره به ایران بازگشتند. و هشدار داد که این مهاجرین دوباره به کشورشان بازگردانده خواهند شد. ژاو شینگ سفیر چین در کابل از اعمار مسکن برای مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه خبر داده است. و روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای حکومت طالبان در کابل گفت که کشورش آماده است برای افغانهای اخراج شده مسکن و در برخی ولایات سرخانه بسازد و در کنار همکاری در بخش صحت، در بخش سروی و استخراج معادن با افغانستان همکاری کند. و اما درباره تعداد مسکنهایی که قرار است کشورش بسازد و دیگر همکاری های چین جزئیات نداده است. ژاو شینگ گفته که چین در یک سال اخیر بیشترین ویزه را برای شهروندان و تاجران افغان صادر کرده است که به گفته او این نشانه توسعه همکاری ها میان دو کشور عنوان می شود. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، چین در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری های گسترده داشته است. محسن داور، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون در پاکستان، از اخراج اجباری افغانها در پاکستان انتقاد کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است. او در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که اخراج مهاجرین افغان از جمله زنان و کودکان با سند اقامت قانونی و ویزه نگران کننده است و این نقض واضح حقوق بشر و دشمنی علیه افغان هاست. عملیات بازداشت و بازرسی خانه به خانه مهاجرین افغان در اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی وزیر داخله پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 دسامبر 2024 افغانهای بدون سند NOC اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما منابع بر رادیو آزادی گفتند پلیس پاکستان حتی برخی از افغانهایی را بازداشت کرده که علاوه بر داشتن ویزه مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان برای پیروزی در دومین مسابقه تست در مقابل زیمبابوه نیاز دارد 2 بازیکن باقی مانده این تیم را حذف کند. دیروز تیم افغانستان 8 بازیکن زیمبابوه را در 205 دوش حذف کرد. زیمبابوه روز دوشنبه برای پیروزی در مقابل افغانستان به 73 دوش نیاز دارد، در حالی که تنها 2 بازیکن در اختیار دارد. افغانستان در دومین بازی تست در مقابل زیمبابوه در دور اول 157 دوش و در دور دوم 363 دوش انجام داد. با این حال زیمبابوه در دور اول 243 و در دور دوم تا پایان دیروز یکشنبه 205 دوش انجام داد. دیروز راشد خان 6 بازیکن زیمبابوه را حذف کرد. و شیخ محمد بن زاید آل نهان رئیس دولت امارات روز یکشنبه به پاکستان سفر کرد. حکومت پاکستان در بیانیه اعلام کرد که حاکم امارات متحده عربی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در شهر رحیم یار خان در ایالت پنجاب دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه شیخ محمد بن زاید آل نهان از همکاری با پاکستان در بخش زراعت و معدن اطمینان داده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. برفباری های چند روز اخیر سبب ایجاد مشکلات زیاد از جمله بندش برخی جاده ها و شاهره ها شده است. یکی از رانندگان در مسیر شاهرای سالنگ می گوید:
ندریم اورز د دلتا پروان کې ولاړی لا
او اینجا در پروان هستیم. رابسته است. در سالنگ برف باریده. این مشکل بزرگ است. موترها پر از سبزیجات است و تمام مال ما خراب می شود.
شکایت مردم از افزایش بهای مواد غذایی و غیر غذایی. این وضعیت بیشتر خانواده های بی بضاعت را متاثر ساخته است.
زغال شب قیمت شده و از طرف دیگه هم برف و هوای سرد است و مشکلات ما خلاصه چند برابر شده و زندگی ما با ما سخت جوره اشتک.
و سختگیری های طالبان بر کسب و کار خالکوبی یا تاتو.
دو دفعه هم به بالمعروف آمدک وسایل های را گرفتک بردک قد خود پس ندازشه دیگه سه دفعه دیگه خودم بندی کدک یک دفعه از سر خالکوبی گیر کده بردک بردگه نکمه.
در مسائل جهان هم به افزایش تنش‌های لفظی میان ایلان ماسک و صدر اعظم جرمنی خواهیم پرداخت. در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. از چند روز به این سو برفباری های شدید در بیشتر ولایات افغانستان سبب بسته شدن برخی راه‌های مواصلاتی و ایجاد مشکلات دیگر برای مردم شده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این برفباری‌ها دست کم 2 نفر در فاریاب جان باختند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید برای پاکسازی و بازگشایی شاهراها تیم‌های ولایتی و شرکت‌های قراردادی را موظف کرده است. رویا موسوی جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
بر اساس گزارش‌ها 4 روز از بسته ماندن شاهراه سالنگ‌ها می‌گذرد. هرچند وزارت فواید عامه طالبان می‌گوید که تمام تلاششان را می‌کنند تا این شاهراه را باز کنند، اما تاکنون موفق نشدند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در بیانیه در صفحه ایکس گفت که تیم‌های ولایتی و شرکت‌های قراردادی مصروف پاکسازی سرک‌ها و راه‌ها هستند. صدها موتر باربری و مسافربری در سالنگ‌ها گیر مانده‌اند. راننده‌های موترهای باربری می‌گویند بسته بودن مسیرها به آنها آسیب می‌رساند، زیرا میوه و ترکاری در موترهای باربری آنها خراب می‌شوند. تورش ها یکی از راننده‌های مسافربری در ولایت پروان می‌گوید:
ندریم اورز د دلتا پروان کې ولاړی لار
او اینجا در پروان هستیم. رابسته است. در سالنگ برف باریده. این مشکل بزرگ است. موترها پر از سبزیجات است و تمام مال ما خراب می شود.
در بیشتر ولایات شمالی، مرکزی و غربی افغانستان راه‌ها به دلیل برفباری های سنگین بسته شده است که به گفته وزارت فواید عامه طالبان برخی از آنها دوباره برای عبور و مرور مردم باز شده است. بسته ماندن راه‌ها نه تنها مانع تردد موترها شده، بلکه انتقال مریضان به مراکز ولایت‌ها و مراکز صحی و شفاخانه‌ها را نیز با مشکل جدی روبرو کرده است. به عنوان مثال، مسیرهای چندین ولسوالی که به مرکز کاپیسا بسته شده و در ویدیوهای منتشر شده به نظر می‌رسد که ده‌ها موتر پر از مسافر سرگردان مانده‌اند. هرچند گزارش‌های زیادی از تلفات احتمالی به دلیل سردی هوا و بارش برف سنگین گزارش نشده است، اما بر اثر برفباری و طوفان شدید در فاریاب حداقل 2 نفر جان خود را از دست دادند. قمانداني امنیه طالبان در فاریاب می‌گوید که این 2 تن شنبه شب در ولسوالی کوهستان در برف گیر مانده و جان باختند. به گفته قمانداني 4 رسم مواشی نیز همراه این افراد بودند که تلف شدند. برفباری شدید باعث سردی غیرعادی و ناگهانی هوا شده است. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان، ولایت‌های بدخشان، بامیان، غزنی، غور و کابل در این هفته سردترین هوا را تجربه می‌کنند. در بدخشان پایین‌ترین درجه هوا به منفی 19 و در بامیان به منفی 17 می‌رسد. موج شدید سرما در این چند روز در کابل مردم را نیز با مشکلات مواجه کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کارگران در داخل افغانستان برای گرفتن ویزای کار برای رفتن به خارج از کشور با مشکل مواجه هستند. این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اخیراً گفته که در یک نشست پنج جانبه فیصله شده که به خاطر اعزام کارگران معاهد افغان از طریق مجراهای قانونی به خارج و سایر مسائل مرتبط توافقنامه ترتیب شود. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
خیواگل باشنده ولایت خوست است که میگوید حدود 15 سال در بخش پلاسترکاری تعمیرات در شهر دبی کار کرده است و حالا در داخل کشور بیکار است، زیرا به گفته او مشکل ویزا دارد. او به رادیو آزادی در مورد گفت:
حالا به خاطر بیکار هستم که اینجا زمینه کار نیست و به خاطر رفتن به آنجا ویزا داده نمی شود. از حکومت خواست من این است که اینجا برای ما زمینه کار را فراهم کند. با این کشورها هر چی زودتر گفتگو کنند که مشکل ویزه ما حل شود تا ما به خاطر کار برویم.
محمد نعیم باشنده ولایت پکتیکا نیز می گوید که مدت 7 سال در بخش تعمیرات در عربستان سعودی کار کرده است. او نیز به رادیو آزادی گفت:
من در بخش کار ساختمانی مهارت دارم. اینجا و در آنجا کار برآورده پروژه های ساختمانی را کرده می توانم. اما اینجا 3 سال می شود که بیکار هستم. اینجا یعنی در افغانستان آمدم، حالا ویزا هم پیدا نمی شود. برای افغان ها ویزا داده نمی شود. 7 تا 8 سال در مدینه منوره کار کردیم. از زمانی که حکومت امارات آمده است، 1 روپیه هم کار نکردیم. اینجا هم کار نیست.
این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان روز شنبه 15 جدی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نشر خبرنامه گفته است که آنها مشترکاً با وزارت‌های خارجه، داخله، اداره احصای مرکزی و وزارت صحت عامه‌شان نشست پنج جانبه را برگزار کردند تا با گفته این وزارت به خاطر فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور فراهم ساختن سهولت‌ها در آنجا و رسیدگی به مشکلاتشان هماهنگی کنند. این وزارت افزوده است که در این نشست فیصله شده که تسریع کردن روند فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور به شکل قانونی، ایجاد سهولت در بخش تحلیل و تنظیم بهتر اسناد و کاروبار کارگران افغان مقیم در آنجا و آگاه ساختن آنها از حقوقشان یک توافقنامه پنج جانبه ترتیب شود. تا به گفته این وزارت، مطابق آن هر اداره در پیان به موضوع مکلفیت‌های خود را به گونه درست عملی کند. حکومت طالبان در حال برای فرستادن کارگران ماهر به بیرون از کشور اقدام به این کار کرده است که رفتن جوانان افغان به دلیل نبود کار در افغانستان از راه های دشوار و غیر قانونی به بیرون از کشور افزایش یافته است. قابل ذکر است که پیش از این شمار از کارگران افغان در بخش های مختلف و به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای عربی و خلیج، از راه های قانونی و به طور شخصی سفر کردند. با اساس معلومات اتحادیه کارگران و کارمندان افغانستان، تنها در حال حاضر حدود 200 هزار کارگر ماهر افغان در عربستان سعودی مصروف کار هستند. یک مسئول این اتحادیه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش پخش شود، به رادیو آزادی گفت که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در هر سال از طریق پروسه قانونی و در چوکات وزارت کار امور اجتماعی و ادارات مربوط آن تا 50 هزار کارگر به کشورهای یاد شده فرستاده می شدند. قابل تذکر است که پیش از این نیز در 23 ماه جولای سال 2024 میلادی برخی از مقام‌های حکومت طالبان در کنفرانس ملی کار در کابل گفته بودند که زمینه فرستادن کارگران ماهر به بیرون از افغانستان را فراهم می‌کنند، اما این گفته‌ها تاکنون جنبه عملی نداشته است.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از افزایش نرخ مواد غذایی و غیر غذایی در ماه گذشته خورشیدی در افغانستان خبر داده است. بر اساس اطلاعات این اداره، در ماه قوس نرخ مواد غذایی 1.3% و نرخ مواد غیر غذایی 2% افزایش یافته است. افزایشی که نگرانی برخی خانواده ها را به همراه داشته است. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در ماه گذشته خورشیدی نرخ مواد غذایی 1.3% و نرخ مواد غیر غذایی 2% افزایش یافته است. این اداره روز شنبه 4 جنوری در صفحه ایکس خود همچنان نوشته که در عین زمان نرخ تبادله پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی در ماه قوس سال روان 69.3 افغانی بوده که نسبت به ماه قبل آن 2.3 1.2% کاهش را در ارزش پول افغانی نشان می دهد. در همین حال برخی خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان با رسیدن فصل سرما از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و چوب شکایت دارند. محمد امین باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی گفت
زغال چوب قیمت شده و از طرف دیگه هم برف و هوای سرد است و مشکلات ما خلاصه چند برابر شده و زندگی ما با ما سخت شده رایستک. در خانه خود ما میال چند تا مریض خواب استک که متاسفانه پول دوا تداویشان را نداریم.
دور محمد باشنده پغمان کابل نیز برای رادیو آزادی گفت
میرم سر چاک یک ساعت 2 بجی روز میشنم هیچ چیز نیست، غریبی نیست، پس گشنه و تشنه خود ما میایم اینم اینجا دلی اینم شب تیر میکنم تا صبح یخبندی هست، دوستانم کاروبار نیست، اینم اینجا تپلکایم یک غذا مزو بخرم، هیچ چیز نیست، کار غریبی نیست.
صدیقه باشنده ولایت مزار شریف که نانآور خانواده 3 نفریش هست بر رادیو آزادی گفت
پیش از زمستان غم مواد خوراکه بود، آل مواد سوخ هم اضافه شده، بیشتر کدام شب خرم ما نمیتونیم در یک ماه 5000 افغانی عاید کنیم، باز یک خروار چوب از 12000 هم بالا رفته.
حکمت الله میوندی معاون سخنگوی شارولی کابل تحت کنترل طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد افزایش نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت پاسخ نداد، اما نرخنامه ای را که آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به تاریخ 28 دسامبر به نقل از شورولی طالبان در کابل نشر کرده نشان می دهد که قیمت یک بوریارد گندم 50 کیلویی قزاقی 1330 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1750 افغانی و یک بوری برنج باریک علای 25 کیلوگرم 2500 افغانی گفته شده است. در همین حال نیاز محمد یکی از فروشندگان در مندوی شهر کابل بر روز یک شنبه در باره نرخ‌های فعلی مواد غذایی بر رادیو آزادی چنین گفت
فعلا آرد قزاق 1450 افغانی است، آرد خوراکه 1350 افغانی شده، برنج 25 کیلویی 2600 است، نوراغن 16 ترم 1850 افغانی، یک رقم شن 1690 افغانی.
پس از حاکمیت دوباره طالبان افزایش بهای مواد سوخت یکی دیگر از نگرانی های مهم مردم ولایات مختلف در زمستان است. در سالهای اخیر به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و درآمد کم، بسیاری از مردم نمی توانند مواد سوخت مورد نیاز خود را تهیه کنند. در همین حال برنامه جهانی غذا WFP یک بار دیگر به تازگی گفته که از هر 3 افغان یک نفر، یعنی نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز دارند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تناش لفظی میان ایلان ماسک متحد نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و اولاف شولز صدر اعظم جرمنی بالا گرفته است. ایلان ماسک یکی از سرمایه‌داران جهان که مالک چندین شرکت از جمله شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نیز است، اخیراً اولاف شولز صدر اعظم جرمنی را احمق و فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهوری این کشور را مستبد ضد دموکراسی خوانده و حمایتش را از حزب راستگرای افراطی جرمنی اعلام کرده است. رویا موسوی این موضوع را دنبال کرده.
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی پشتبانی ایلان ماسک از حزب راست افراطی جرمنی در آستانه انتخابات این کشور را محکوم کرد. شولز روز یک شنبه در یک کمپاین انتخاباتی در برلین گفت
نکته مهم این است که آقای ماسک از یک حزب افراطی تا حد راستگرا حمایت کرده است و همانطور که می‌بینید این تنها راه کاربردی به این کشور نیست، به این چیزی است که ما نه تنها با آن مخالف هستیم بلکه آن را رد می‌کنم.
شولز پیش از این نیز از اظهارات ماسک به شدت انتقاد کرده است. ایلان ماسک هفته گذشته ابتدا در پیامی در شبکه ایکس که خود مالک آن است و سپس در مقاله در روزنامه آلمانی دی ولت ابراز نظر کرد که تنها حزب آلترناتیو برای جرمنی یا AFD می تواند این کشور را نجات دهد. او پیش از این در پی حمله مرگبار به شهر ماتگبورد در آستانه کریسمس که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، اولاف شولز را احمق توصیف کرد و سپس برای رئیس جمهور جرمنی هم حمله لفظی کرده بود. ایلان ماسک فرانک والتر اشتاینمار رئیس جمهور جرمنی را به عنوان یک مستبد ضد دموکراسی توصیف کرد. ماسک بارها روی صفحه اکس خود مالک آن است از حزب افراطی آلترناتیو برای جرمنی حمایت کرده و این حزب را آخرین جرقه امید در این کشور دانسته است. ماسک گفته که سرمایه‌گذاری او در جرمنی به وی حق می‌دهد که در مورد شرایط آن کشور اظهار نظر کند. شولز در یک بیانیه سابق خود گفت که حمایت ماسک از حزب راست افراطی که به گفته او با پوتین همدردی دارد نگران کننده است و می‌تواند روابط ترانس اتلانتیک یا اروپا آمریکا را متاثر سازد. شولز همچنین گزارش‌هایی را رد کرد که گویا وی به زودی با پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. او مخالفان سیاسی خود از حزب راست میانه CDU یا اتحادیه دموکرات مسیحی جرمنی را که این ادعا را کرده بودند عمیقا ناشایسته توصیف کرد. با این حال شولز بار دیگر تاکید کرد که همچنان برای حل دیپلماتیک برای جنگ اوکراین و همچنین مذاکره با پوتین علاقمند است. انتخابات زود هنگام جرمنی ماه آینده برگزار می شود. نظرسنجی ها در جرمنی نشان می دهد که حزب راست افراطی AFD ممکن است با کسب 19% پس از حزب راست میانه تحت رهبری فریدریش مرتز در جایگاه دوم قرار گیرد. ایلان ماسک معتقد است که حزب AFD افراطی نیست و در صورت رسیدن به قدرت می تواند جرمنی را از زیر بار مشکلاتش رها کند. ماسک از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است که در جریان کمپاین های انتخاباتی به او $250 میلیون کمک کرده بود. ماسک قرار است رهبری اداره تازه تأسیس کارایی دولت در کابینه ترامپ را به عهده بگیرد. او با رهبران دست راست ایتالیا و هنگری هم روابط خوبی دارد و برعکس در مورد رهبران چند کشور دیگر از جمله بریتانیا و کانادا نیز اظهارات جنجال برانگیزی داشته است.
بیشتر از خبر.
دوباره به افغانستان برمیگردیم و بازم از مشکلات مردم برایتان خواهیم گفت. فقر و مشکلات اقتصادی بیشتر خانواده ها در افغانستان سبب شده تا آنها توته های باقی مانده و اضافه نان خشک را به نام نان قاق نفروشند. برخی از خریداران نان قاق هم با تایید این مشکل میگویند مشکلات اقتصادی مردم بالای کار و بار آنها نیز تأثیری منفی گذاشته است. جزئیاتی بیشتر در این گزارش.
از قدیم ها در افغانستان رایج بود که شماره از مردم توته های باقی مانده از نان خشک را پس از چند روز نگهداری به نام نان قاق در بدل گرسرشوی مقدار مواد خوراکی، وسایل پلاستیکی خانه و یا پول نقد در پشت دروازه های خانه هایشان به خریداران نان قاق می فروختند. این رسم نشانه از صرف جویی و استفاده مؤثر از توته های اضافی نان خشک بود. اما فقر و ناداری در سالهای اخیر سبب شده تا مردم برای خوراک خود هم نان کافی در دسترخوان نداشته باشند. عبدالواسی باشنده شهر کابل میگوید در گذشته زندگی خوبی داشته و گاه گاه نان اضافی دسترخوان خود را جمع‌آوری کرده و به نام نان قاق در بیرون منزل میفروخت. و روز یک شنبه به رادیو آزاده گفت که حالا به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی دیگر نمیتواند نان قاق بفروشد.
سابقه بود نان اگه اضافه میشون پشت دروازه مردم میفروختن، ما میفروختن، اما حالا نان قاق هم من باور بکن که نمیندازم و نمیفروشم که از امو هم استفاده میکنم. کمیال خانه مهتا سرد است که هیچ حد اندازه ندارم، نه بخوری دارم، هیچ چیزی ندارم. چی باسا که من نان بگیرم و نان اضافه بانه او رو بفروشم. نان اضافه قاق همی باشه من میگم اوسن نندازین، امیر استفاده بکنین.
رحیمه یک باشنده میدان وردک نیز گفتنی مشابه دارد.
مونگا اوس اند خپل خورو رو پرد.
ما فعلا نان خوردن خود را هم به مشکل به دست می آوریم. چیز اضافه نمی ماند که قاق شود و بفروشیم. در گذشته بلی چنین بود ولی حالا بیشتر مردم به خوراک خود حیران هستند.
افتخار باشنده ولایت ننگرهار که مصروف کار خرید و فروش نان قاق است میگوید مشکلات اقتصادی مردم بالای کاروبار او نیز تاثیر منفی گذاشته است.
مخکې به تقریبا د هفته منګه 300 و 400.
من در گذشته در هفته 300 تا 400 سیر نان قاق می خریدم. حالا وضعیت تغییر کرده، حتی روزانه 10 سیر هم خریدن می توانیم. مردم بیشتر برای خوراک خود استفاده می کنند. قبلا برایم روزانه بین 400 تا 500 افغانی فایده می ماند، اما حالا 50 افغانی هم نمی ماند.
برخی از مالداران می گویند که نان قاق را برای مواشیشان از دکانداران خریداری می کنند. عبدالمصور یکی از مالداران از ولایت پروان به رادیو آزادی گفت فعلا نان قاق هم کمیاب شده است.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، حالا می دادیم که سابقا خوب بود، بسیار نان ارزان زیاد فریمان بود، حالا نان قاق بسیار قیمت هم شده و کم هم است، بسیار کمیاب شده نان قاق، قیمت هم است.
مردم حالا اقتصادش خراب است، نان قاق نمیشه، هم کم یک گره مردم که بخورد خوردنش هم بد قاق شدنش نمیمانه.
خریداران نان قاق با رفتن به کوچه‌های فرعی واقع به درهای مردم نان قاق را در بدل پول و یا اجناس خانه خریداری کرده و برای دکانداران می‌فروشند تا از این طریق لقمه‌نان برای خود و خانواده‌هایشان به دست بیاورند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیش از 3 سال گذشته، با اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، سطح بیکاری و فقر افزایش یافته و بیشتر خانواده‌ها حتی نان خوردن خود را هم به مشکل پیدا می‌کنند. برنامه جهانی غذا پیش از این نیز در یک گزارش خود در 3 ماه قوس اعلام کرده بود که در زمستان سخت پیشرو نزدیک به 15 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی نهاد در افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفته که امسال نیازهای بشردوستانه در افغانستان بسیار زیاد است و 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. رادیو آزادی.
برخی تتوکاران میگویند در 3 سال گذشته با مشکلات زیادی در کارشان روبرو بودند و چندین بار از ترس بازداشت و شکنجه محل کارشان را عوض کردند. خوجسته کبری در این گزارش با برخی از این تتوکاران و جوانان علاقمند تتو صحبت کرده.
خالکوبی که از حدود 10 سال به این سو به عنوان یکی از گرایش های محبوب میان جوانان افغان رشد چشمگیر داشته، اخیراً به درد سر بانها مبدل شده است. برخی تتوکاران که با هنر دستشان طراحی های با هدف و مفاهیم خاص را خلق می کنند می گویند با حاکمیت طالبان و وضع محدودیت ها با چالش های شدید از جمله بازداشت و شکنجه روبروند. احمد فهیم یکی از تتوکاران در شهر کابل که نزدیک به 10 سال می شود برای جوانان تتو می زند، برای رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان چندین بار به خاطر کارش از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر آنها بازداشت شده است.
دو دفعه امر به معروف اومد و وسایل یارا گرفت، یک برد قد خود پس نداد شه دیگه، 3 دفعه دیگه خودم بندی کرد، یک دفعه سر خالکوبی گیر کرد، برد که برد دیگه نکو. من گفتم برو مشکل نداره. باز که اومدیم ببینیم دیدیم که بدر دیگه کار خزرخ ما نمیه، همه قسم مسخ. متاسفانه باز کارو شروع کردیم، بودن 3 ماه بعد یا 2 ماه بعد باز هم نفر ما رو فروخت، چه قسم باز بندی کرد. دفعه آخر که بندی کرد قد رسمی میکرد متاسفانه باز همونجا دوستا بود یک کمتون پیسه دارم، یک 3000 باز 3000 که دادم میشه باز ایلا کدک و حالا تا فعلا خدا گردن من نگیره 7 یا 8 دفعه جای تغییر داره میشه.
با گفته این تتوکار با وجود این همه ممنوعیت ها در 1 ماه 7 الی 8 مشتری دارد که با گفته او گاه دختران نیست در این میان هستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این مورد داشته باشیم. سیف السلام خیبر، سخنگوی این وزارت، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اعلامیه رسمی و مکتوب در مورد ممنوعیت خالکوبی منتشر نکرده، اما شمار از مردم مدعیان که افراد طالبان به طور شفاهی و از طریق نظارت بر رفتار اجتماعی و فرهنگی مردم خالکوبی را به عنوان علم مغایر با ارزش های اسلامی اعلام کردند. برخی از جوانان که پیش از این با خالکوبی تصاویر و نقش‌های از عالم خیال بر بدنشان حک می‌کردند، اکنون به آنها خطر آفرین شده است. یک باشنده کابل که به علت حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود برای رادیو آزادی گفت محدودیت‌های اخیر سبب شد که او تتویی را که بر بند دستش داشت بردارد.
یکی از مشکلاتی بود که ما تتویی خود پاکدم در بعضی مثلا جایی که ما می‌رفتیم یا در بعضی چک پوینت ها ما رو استاد میکرد، میگفت که چرا شما تتو دارین، تتو آروم است، نمیفهمم از امیتو گپا. بعضی ما مجبور شدیم که می تتوی خود پاک کنیم، همکاری رفتیت هم میتونیم دیگه. مثلا در جایی که میرفتیم میگوی در یک دفتر میرفتیم، در یک جایی میرفتیم، در یک جای رسمی نوزد بسیار برخورد اشتباه قدیم میشد.
اما برخی از جوانان با وجود محدودیت ها و چالش ها هنوز هم علاقه خاصی با خالکوبی دارند. یکی از جوانان در کابل که در بند دستش یک تاج را که نشانه رهبری و شاهی است خالکوبی کرده و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم و خواست صدایش را تغییر بدهیم، میگوید علاقه خاصی به تتو دارد.
تتو را که زدم از خاطر نمی شوق دارم. در تتو کس من خیلی شوق دارم، ولی باز نگه چی میکنم خودم خیلی شوق دارم در تتو و از شوق علاقه خود. خانه مادرم، بیادرم، پدرم، کاکای مامانم کلش برخلاف ما بود که الان چور تتو میزنی چور نمید. ما بازم از شوق خودم، شوق خیلی خودم هم میلی شوق دارم تتو میزنم دیگه. پایزن ما مشکل که چی دارم؟ مشکل پیسه خود دارم. ما که پیسه داشته باشم من میلی زنده جان خود تتو پر میکنم.
تتو یا خالکوبی طوری است که طرح یا تصویر مورد نظر بر روی پوست توسط رنگ‌ها و سوزن‌های مخصوص به لایه‌های عمیق‌تر پوست تزریق می‌شوند تا برای دراز مدت یا طور دائمی ثبت شود. بسیاری جوانان معمولاً در بند دست، بازو، گردن و قسمت‌های از بدن که قابل دید باشد خالکوبی می‌کنند و از طرح‌های چون تاج، گراف قلب، جرقه برق، اشعار خطاب به مشوق و یا اعضای فامیل استفاده می‌کنند. خالکوبی به شکل اصلی هرچند به عنوان یک فرهنگ جدید در افغانستان شناخته می‌شود، اما از قدیم نیز میان زن‌ها در روستاهای دوردست افغانستان به گونه سنتی رایج بود و شماری از زنان خالکوبی‌های را در پیشانی، گوشه چشم و زنخشان برای زیباتر دیده شدن انجام می‌دادند. متخصصان طبی می‌گویند که اگر شرایط خاص حفظ الصحه در خالکوبی در نظر گرفته نشود، سبب انتقال بیماری‌های ساری شده می‌تواند و احتمال سرطان را نیز افزایش می‌دهد.
نیمه اولی برنامه در همین جا به پایان می رسد، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چینل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. حکومت ایران میگوید که نزدیک به 700 دکتر افغان در مراکز صحی ایران کار میکنند. نادر یار احمدی مشاور وزیر داخله ایران در بیانیه گفته که این کارکنان صحی افغانستان دارای سند اقامت قانونی در ایران بوده و از خدمات برخوردار هستند. ژاو شینگ سفیر چین در کابل از اعمار مسکن برای مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه خبر داده است. و روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفته که کشورش آماده است برای افغانهای اخراج شده مسکن و در برخی ولایت سرخانه بسازد و در کنار همکاری در بخش صحت، در بخش سروی و استخراج معادن با افغانستان همکاری کند. محسن داور، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون در پاکستان، از اخراج اجباری افغانها در پاکستان انتقاد کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است. او در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که اخراج مهاجرین افغان از جمله زنان و کودکان با سند اقامت قانونی و ویزا نگران کننده است و این نقض واضح حقوق بشر و دشمنی علیه افغانها است. تیم ملی کرکت افغانستان برای پیروزی در دومین مسابقه تست در مقابل زیمبابوه نیاز دارد دو بازیکن باقی مانده این تیم را حذف کند. و شیخ محمد بن زاید آل نهان رئیس دولت امارات روز یکشنبه به پاکستان سفر کرد. حکومت پاکستان در بیانیه اعلام کرده که حاکم امارات متحده عربی با شهباز شریف صدراعظم پاکستان در شهر رحیم یارخان در ایالت پنجاب دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کردند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به تنش‌های طالبان و پاکستان می‌پردازم و عوامل و عواقب حملات این گروه را به خاک آن کشور بررسی می‌کنم. از حمله مرگبار در آمریکا خواهم گفت و تشکیل از سال نو جدید میلادی و چند مورد دیگر. تنش‌های طالبان با پاکستان چه تأثیر روی اقتصاد در افغانستان و مهاجران در پاکستان گذاشته؟
تنش‌های بین دو کشور می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روی مردم افغانستان داشته باشد.
دستور وزارت اقتصاد طالبان برای ممنوعیت کار زنان در ارگان‌های بین‌المللی با واکنش‌ها به آن، امر رهبر طالبان برای محدود کردن فضای زنان در خانه، ملاح بطلا دستور کوچک کردن کلکین‌ها را داد.
آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملاح بی‌سواد است و هیچ نوع منطق از دید ساختمان‌سازی و از دید شهرسازی ندارد.
و استقبال از اولین برف سال در افغانستان.
باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم.
در هفته های اخیر تنش ها میان گروه طالبان و دولت پاکستان بالا گرفت، به حدی که دور از انتظار همه گروه طالبان حملات را بر خاک پاکستان انجام دادند. حملاتی که به گفته این گروه انتقامی بود. انتقام حملاتی که 4 روز پیش از آن ارتش پاکستان در پکتیکا انجام داد و که منجر به کشته شدن 46 تن شد. وزارت دفاع طالبان روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که عملیات را در نزدیکی خط دیورند انجام داده است. البته به ادعای گروه طالبان در این حملات تلفات سنگین بر پاکستان وارد شده است. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان برای رادیو آزادی مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند. ادعایی که اردوی پاکستان آن را رد می‌کند. بر اساس ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان مدعی شده است که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. این تنش‌ها و درگیری‌ها پیامدهای ناخوشی برای مردم افغانستان در دو طرف مرز داشته است. با عواقب این حملات میپردازیم، اما ابتدا تنش‌ها میان طالبان و اردوی پاکستان را با فردوس کاوش، آگاه مسائل سیاسی، بحث می‌کنم. آقای کاوش، سلام بر شما و خوش آمدید. آقای کاوش، در این چند هفته گذشته تنش‌ها میان طالبان و دولت پاکستان بالا رفته و همینطور نزدیکی گروه طالبان با طالبان پاکستانی هم یک مسئله جنجالی شده تا اینکه منجر به درگیری میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان شد. شما دلیل این تنش‌ها را چی میدانید و فکر میکنید که چرا طالبان در چنین شرایط حاضر هستن بزرگترین حامی ایشان که پاکستان است را از دست بدن؟
سلام بر شما. بله، دلیل افزایش تنش بین رژیم طالبان و ارتش پاکستان فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان یا افزایش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان است که به طالبان پاکستانی معروف هستند. اصلا بعد از تسخیر کابل توسط طالبان در تابستان سال 2021، میدان جنگ شورشگری از افغانستان انتقال کرد به پاکستان و ضریب عملات تی تی پی بر ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافت. منظور از تی تی پی همون تحریک طالبای پاکستان است که به طالبای پاکستانی معروف هستند. و این عملات تحریک طالبای پاکستان بر ارتش پاکستان سیر سعودی داشت از سال 2022 تا 2024 و آخرین راپور مراجع رسانه‌ای غیر رسمی در پاکستان است که در سال 2024 حداقل 900 حمله تروریستی کوچک صورت گرفته بود بر نیروهای امنیتی پاکستان و امی عملات در واقع سبب شد که تنش بین حکومت طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان افزایش پیدا بکنه و دلیلش است که تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان پایگاه های عملیاتی داره در او طرف خط دیورند متصل به قلمرو پاکستان و در عمق خاک افغانستان به احتمال زیاد خانه های امن و پایگاه های امن داره و رهبرهایشان در اوج ساکن هستند و حکومت طالبان در افغانستان اقدام بر جلوگیری از فعالیت های از واد خاک افغانستان انجام ندادند و همین دلیل عزیز که روز به روز سطح تنش در روابط رژیم طالبان و ارتش پاکستان افزایش پیدا میکنه و همونطور که شما اشاره کردین تا به حد بمباران و درگیری های نظامی هم رسید.
خب آقای کاوش، چی چیز میتونه که باعث شود طالبان پشت به همچین حامی بزرگ مثل پاکستان بکنند؟ دلگرمی طالبان کی و کی یا به چی است؟
بله، طالبان در زمانی که ناتو در افغانستان حضور داشت یک گروه شورشگر بودند و قلمرو پاکستان بر ضد ناتو استفاده می کردند در اون جنگ و در اون زمان هم طالبا در مناطق مرزی آن سوی دیورند پایگاه های عملیاتی داشتند و در شهرهای بسیار بزرگ مثل کویته و کراچی و پشاور در آن خاک پاکستان پایگاه های خانه های محفوظ و پایگاه های استراتژیک در اونجا داشتند و بدون حمایت ارتش پاکستان نمیتونستند این جنگ به پیش ببرن. یک واقعیت است. ولی امروز که طالبان سراسر افغانستان در کنترل دارن و بدل به یک رژیم شدن، از یک نیروی شورشی بدل شدن به یک رژیم، او احتیاجی را که در او زمان به پاکستان داشتن دیگه ندارن. یک واقعیت. و واقعیت دیگه ایست که طالبا یک نیروی ایدولوژیک هستند و به همین دلیل اینا سنخیت ایدولوژیک دارن با گروه تی تی پی. هم تی تی پی و هم منظورم از تی تی پی هم تحریک طالبای پاکستان است. هم تحریک طالبای پاکستان و هم طالبای افغانستان هر دو به یک شخص با عنوان رهبر یا امیرالمومنین بیعت دارن، ایدئولوژی مشترک دارن، نام مشترک دارن، حتی از نصاب تعلیمی مشترک دارن و خلاصه هرچی که اینا با هم دارن مشترک است و همین مشترکات ایدئولوژیک سبب شده که طالبا یا حکومت طالبا در افغانستان اقدام نکنه علیه تی تی پی و روابط خود با ارتش پاکستان که روزگار یامی بزرگش بود صدمه بزنه و این وضعیت سبب شده که ارتش پاکستان که همونطوری که شما اشاره کردین که روزگار حامی طالبا بود آل بدل و قربانی از او شده.
در اخیر میخواییم بپرسم که از شرایط فعلی کی میتونه بیشتری نفر ببره و این شرایط به ضرر کی میتونه تمام شود؟
شرایط و اوضاع نشان میده که سال 2025 هم روابط اینا به نظر نمیرسه که بهبود پیدا کنه. منظورم روابط رژیم طالبا و پاکستان است، به دلیل از این که هیچ نشانه ای را ما نمیبینیم که به اساس از او حکم کنیم که حکومت طالبا در افغانستان جلو تحریک طالبای پاکستانی را میگیره یا اقداماتی را انجام میده که دیگه تحریک طالبای پاکستانی از پایگاه های عملیاتی خود در قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده کرده نتانه. تو نشانه ها را ما نمیبینیم و می دلیل به نظر میرسه که 2025 هم ما این جنجال ها را بین دو طرف میداشته باشیم و شاید که سطح این جنجال ها هم بین دو طرف بیشتر شود و همونطوری که دیدیم بله.
و این شرایط به نفع کی در نهایت ممکن است تمام شود؟ کیا میتونن از شرایط سود ببرن به صورت خلاصه؟
خب پاکستان دچار مشکلات بیشتری میشه و شاید که استبلیشمنت پاکستان کم کم درک کنه که اشتباهی بسیار بزرگی را انجام داده بود. اصلا تقلایی که استبلیشمنت پاکستان در طول 3 دهه گذشته دقل یا 4 دهه گذشته برای یک رژیم دینی جبار تندرو در افغانستان انجام داد و فکر میکرد که مسلط سازی چون این رژیم بر افغانستان به پاکستان احساس امنیت میده، ترامای حس ناامنی پاکستان را از ناحیه غرب که بعد از تولد این کشور برش دست داده بود او را درمان میکنه و پاکستان فرصت میده که بر مرزهای شرقیش و بر هند تمرکز کنه. کم کم شاید پاکستان شاید البته به این نتیجه برسه که همی تقلا اصلا یک تقلای نادرست بود و شاید کم کم ما شاید تولید مقالات و متن‌ها و خلاصه مصاحبه های باشیم که واقعی از این باشه که همین پالیسی اشتباه بود.
تشکر از شما آقای کاوش، آقای مسائل سیاسی. روی هم رفته بنابر گزارش ها زیان مهاجرین افغانستان در پاکستان در اثر این شرایط قطعی شده. دولت پاکستان به تازگی اعلام کرده است که تمام مهاجرین بدون اسناد را از کشور اخراج میکند. در پاکستان نزدیک به 1.7 میلیون شهروندان افغانستان بدون سند از زندگی میکنند. خیلی از مهاجرین در پاکستان به این باور هستند که این سختگیری ها پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان دو کشور بالا رفته است.
پاکستان هم با دنبال ازی است که به یک نوی سکونت مهاجرین فاقد مدرک به یک شکل قانونی بسازه. البته ما شاهد ازی بودیم که وزارت خارجه پاکستان در 14 نشست خود میان اتحادیه اروپا و پاکستان که در اسلام آباد برگزار شده بود و درباره حل و چالش های مهاجرین سخن گفتند و گفتگو کردند و گفتند که ما از مهاجرین افغان در پاکستان حمایت و پشتیبانی میکنیم، اما متاسفانه دیده میشه که پاکستان با گفته های خودش صادق نیست. هنوز هم مهاجرین ما با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند، حتی در فرایند اخراج های اجباری قرار دارند و در میان حتی کسایی هم بودند که میخواستند با کشورهای اروپایی سفر بکنند و اینا هم در فرایند اخراج اجباری قرار دارند و در حال حاضر مهاجرین ما در پاکستان با مشکلات و چالش های زیادی روبرو، حتی وقتی که مهاجرین از خانه خود بیرون میشه مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.
مهاجرین ما به خدمات صحی و آموزشی کافی دسترسی ندارن و وضعیت قانونیشان نامشخص است، حتی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. من فکر میکنم تا زمانی که مهاجرین افغان در پاکستان در مورد آیندهشون تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه و تحت فشار خواهد.
البته از لحاظ اقتصادی هم شرایط ایجاد شده میان گروه طالبان و دولت پاکستان به نفع مردم افغانستان تمام نشده. به باور اتاقهای تجارت و صنعت افغانستان، حجم صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده است.
تنش هایی که بین دو کشور به وجود میاد روی مواد غذایی نمیتونه در کابل خیلی تاثیر آنی مثل سابق داشته باشه، اما در بودی صادرات تاثیر بسیار بزرگ میتونه داشته باشه، با خاطر که بزرگترین منبع صادرات افغانستان چی است؟ پاکستان است و صادرکننده ای که در افغانستان است، صادرکننده محصولات یا فناوری های صنعتی نیستن یا پیشرفته، بلکه دهقان است که میوه خشک و حتی در اخیر زغال سنگ گما به پاکستان صادر میشدن. قطع شدن این روابط و بسته شدن بنادر پاکستان در نتیجه تنش ها میتونه پیامد ناگواری یا پیامد سخت را روی رفای دهقان در افغانستان داشته باشد. خب روابط پاکستان افغانستان در نتیجه تنش ها صرفا بود اقتصادی نمیتونه باشه. ما در جریان هستیم که قسمت یک کتل بزرگ از مردم افغانستان مهاجر است در پاکستان و این تنش ها میتونه متاسفانه پیامد اجتماعی داشته باشه، روی مهاجرین اثر منفی میگذاره و بر علاوه ما شاهد هستیم که متاسفانه سکتور صحی افغانستان توانایی تبابت مردم در افغانستان نداره. اکثرا مریضی هایی که جدی تر هستن اونا در کابل و بزرگ شهرها در افغانستان تداوی نمیشه و اینا هر روز از بندر ترخم مریضا برای تداوی در پاکستان میره. به او خاطر تنش های بین دو کشور میتونه پیامت های منفی اقتصادی و اجتماعی و صحی روی مردم افغانستان داشته باشند.
معاون سخنگوی حکومت طالبان خبر از یک فرمان به باور خیلی ها زن ستیزانه دیگر رهبر طالبان را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق به نشر رساند. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمان بسازد در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند گلگین هایی را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی خواندند.
گلگین های بسته اما مقاومت ما بی پایان است. طالبان هر روز با محدودیت های تازه نشان می دهد که آزادی و حضور زنان می ترسد. امروز گلگین ها را هدف قرار گرفته و شاید فردا حتی نور آفتاب را هم ممنوع کند.
این دیوارها ما را نمی پوشاند. ما صدای آزادی هستیم. طالبان نمی تواند آفتاب آزادی را پشت گلگین ها پنهان کند.
ما زنان آموخته ایم که حتی از پشت بلندترین دیوارها هم صدای آزادی سر دهیم.
در این فرمان همچنان آمده است که خانه هایی که قبلا ساخته شده اگر پنجره یا گلگینی به سمت خانه همسایه داشته باشد، موظفند که به اندازه قد انسان دیواری را یا به هر وسیله دیگری ضرر را از همسایه دفع کند. من عبیدالله مهدی، مهندس شهرسازی و از مسئولان پیشین وزارت شهرسازی را با خود دارم. آقای مهدی خوش آمدید. آقای مهدی، حوزه خصوصی مردم در ساخت و ساز منازل مسکونی چطور در نظر گرفته می شود و این اصول برای ساختن در منازل مسکونی در افغانستان در گذشته چگونه بود؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. اساساً در قوانین شهرسازی پیش از اینکه مسئله حوزه خصوصی مد نظر باشه، ابتدا مسائل ساختمانی و اقلیمی در نظر باید گرفته شود که خانه در کجا قرار ساخته شود یا ساختمان در کجا باید آباد شود به قول مردم ما، و مقدار که همو خانواده یا خانوار به آفتاب طبیعی نیاز داره در چی حد است. ای اصلی ترین شاخص است به خاطر ساخت و ساز که باید مد نظر گرفته شود. بعد از او قوانین هر کشور، حتی شهرها میتونه که حتی محلات میتونه با همدیگه متفاوت باشه، نظر به ای که سطح پذیرش اجتماعی در رابطه با بازگذاشتن و بسته کردن پنجره ها تا چی حد است؟ یعنی در طول قرن‌های گذشته که خانه سازی در کشور ما وجود داشته، بعض نتایج همسایه ها و محلات بین خود رسیدن که تا کدام حد باید پنجره داشته باشن که از نور و از تهوی مستقیم بتانن بهره برداری بکنن و از جانب دیگه مزاحم زندگی همدیگه نشوند. یک نوع قرارداد اجتماعی است که به حالت که ما شهر فعلی کابل میبینیم پس از قرنها تجربه به جا رسیده.
این دستور رهبر طالبان چقدر عملی است و دوم اینکه چه عواقب میتونه در پی داشته باشه؟
اساساً این باید مد نظر بگیریم که همیشه در وقتی که جنایت‌های بزرگ در تاریخ بشریت اعمال شدن و تجربه‌هایش در تاریخ مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که قوانین ابتدا مسیر جنایت را هموار می‌سازند. به این معنا که وقتی مجری قانون که افراد طالبان باشند یک ورقه و یک مقوله از رهبر خود دارند مبنی بر این که باید همچون خشونت و جنایت صورت بگیره، دیگه از اجرای از او جنایت احساس گناه و احساس شرم نمی کنن. برعکس خود را در حال اجرای قانون و تطبیق قوانین می بینن. و این تجربه متاسفانه در تاریخ بارها دیده شده که قوانین ابتدا صادر می شن، هرچند که به نظر افراد اینطور عملی به نظر نمی رسن، اما مسیر عملی شدن، مسیر خشونت، جنایت و محدودیت ها را ایجاد می کنن. ما تصور میکنم که ایخو از آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملای بی‌سواد است و هیچ نوع منطق از دید ساختمانسازی از دید شهرسازی نداره. در کابل زمانی که من در وزارت شهرسازی کار میکردم یک برآورد داره که به صورت مشترک شهرداری کابل، وزارت شهرسازی و اداره یوین حبیدات کرده بودن حدود 500 هزار خانه وجود داره، خانه مسکونی. خب تغییر دادن تمام از اینا همین اقتصاد از کجا شده؟ اصلا چرا باید همچون خرج و مصرف گزاف بالا یک فرمان به معنای رهبر طالبان صورت بگیره؟ ولی این به عنوان نقطه مهم باید مد نظر داشته باشیم که هزاران سال پیش انسان‌ها زندگی مغاره‌نشینی ترک کردن، انسان‌ها متمدن شدن، در شهرها زندگی میکنن و یکی از دلایل ترک مغاره هایی بود که انسان به نور آفتاب و تهویه مطبوع نیاز داشت. آنچه که رهبر طالبان فرمان میده در واقع برگشت انسان پس از چندین هزار سال دوباره به زندگی غارنشینی و مغارنشینی است. تأثیرات بسیار گسترده میتواند متاسفانه فرمانهای جاهلانه رهبر طالبان داشته باشه که در ابعاد هم شهرسازی و ساختمانسازی میتواند که مشکلات ایجاد بکنه، هم زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی وضعیت روانی جامعه را زیر اثر قرار بدن. باید مد نظر بگیریم که به صورت مشخص وقتی یک خانواده در یک اتاق محاصره است، مادر خانواده دسترسی به نور آفتاب نداره و تعامل یک زندگی انسانی بین این خانواده و خانواده های دیگه و محل، مردم محل وجود نداشته باشه، از بین این جهنم که طالبان میسازن چگونه انسان بیرون خواهد شد؟ من تصور میکنم که این کاهش الگوهای مثبت در جامعه است و نابود کردن نقش، تأثیر و حضور زن در جامعه است فرمان طالبان و زنده بگور کردن دختران و زنان است که در هیچ منطقه، در هیچ قانون برابر نمیه و میتونه که روان جامعه را آسیب بزنه. بالاخره یک قشر کاملا متی، فرمانبردار و از لحاظ روانی فروپاشیده را به وجود بیاره.
این هفته ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی سرخط رسانه‌ها بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر یک مکتوب در صفحه اکس خود به این اداره‌ها و انجوها هشدار داده که اگر از دستور آنها سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند، جوازهایشان لغو خواهد شد. این دستور واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
خداوندی بزرگ، قسمی که همه ما شما میدونیم طالبان با فرامین و احکامی عجیب و غریبشان هر روز زنان افغانستان را محدودتر میکنن و زنان افغانستان را در گروشان گرفتن و هر نوع فشاری که از سوی جامعه جهانی بر گروه تروریستی طالب وارد میشه او تاوانش را زن افغانستانی میگیره و هر روز محدودیت جدیدی وضع میکنه که ما شاهد تازه ترین محدودیت طالبان مبنی بر کار نکردن زنان در نهادهای و سکتورهای خصوصی و بین المللی است که زنان را از اونجا از کار منع کردن و این یک فاجعه است که حتی نهادهای بین المللی نتوانند که از طرف زنان به زنان آسیب پذیر کمک و همکاری بکنند.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید که در ماه‌های اخیر چالش‌ها برای فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان افزایش یافته است. طالبان بیش از 2 سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از اعلامیه اخیر آقای والکر تورک کمیسار عالی حقوق بشر استقبال میکنه و از اقدام اخیر طالبان را مبنی بر لغو جواز مؤسسات غیر دولتی که خانوما را استخدام کردن به شدت محکوم میکنه. این عمل طالبا عمیقا نگران کننده است و نشان دهنده یک قدم دیگه به عقب است. قسمی که میدانیم نقش این جوها و سازمان های غیر دولتی در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و خدمات بسیار ضروری برای مردم فقیر و غریب افغانستان بسیار مهم است و بسیار حیاتی است و این اقدام طالب ها توانایی از این مؤسسات در رساندن کمک ها شدیدن کم می سازه و این توانایی را تهدید میکنه. طالب ها این فرمان تبعیض‌آمیز خودانه هرچی زودتر کمیسار عالی توقع داره که لغو کنن و شمولیت زنان دختران در آموزش، در کار و در زندگی عامه در اولویت قرار دهند. و در حالی که نیمی از نفوذ افغانستان که زنای افغانستان باشه حذف شده و همچنان طالبان حقوق اساسی اقوام و اقشار دیگه افغانستان هم مد نظر نگرفتن، کشور در یک حالت قهقرایی پیش میبرن و این اقدامشان برای آینده افغانستان بسیار مضر خواهد بود و کشور را به طرف نابودی حتمی سوق می‌دهد. تشکر.
یک کهنه سرباز آمریکایی که در افغانستان ماموریت اجرا کرده بود روز چهارشنبه 12 جدی با یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانا از سال نو میلادی تشکیل می‌کردند حمله کرد. در این رویداد 15 تن کشته شد و 30 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم شمس‌الدین جبار گفته شده است و در سال 2009 و 2010 در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. شمس‌الدین در جریان حمله پرچم داعش را حمل می کرده و FBI گزارش داده که 100% و تنهایی عمل کرده. اداره تحقیقات فدرال آمریکا مهاجم را شمس‌الدین جبار 42 سال معرفی کرده است. او مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد. FBI تایید کرده است که مهاجم کشته شده است. کابل این هفته با بارش اولین برف سال سفید پوش شد. برف و باران و سرمای زمستان زندگی خیلی ها را در افغانستان دشوار می سازد، اما با آن هم اولین برف سال همیشه با استقبال شهروندان افغانستان به ویژه در کابل قرار می گیرد. تا روز هفتم دیگر گرم باشید و خورم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی.
شب و روز مرا گم میکنی گل اگر میل دلت بر آشتی نه چرا رسمای مردم میکنی گل اگر میل دلت بر آشتی نه چرا رسمای مردم میکنی گل آتیره چادرت نگاه با ما میکنی مردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی آتیره چادرت نگاه با ما میکنی مردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی Thank you.